الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سلام. در آیات سوره مبارکه رعد بود آیات 19 تا 24 در آیه 19 می فرماید آیا کسانی که می دانند یقین دارند قرآنی که بر تو نازل شده حق با کسانی که کوردل هستند و دنبال این نبودن که حق بودن قرآن کریم رو بفهمند مانند یک دیگرن اونهایی که حق بودن قرآن رو درک کردن پیرو قرآنن و به خاطر پیرویشون از قرآن دنیای پاکی دارن و آخرت آبادی، اما کوردلان که یقیناً پیرو هوای نفس خودشونن یا پیرو هوای نفس دیگران، نه دنیای پاکی دارن و نه آخرت آبادی. البته شما که با مسجد و عبادت و علم و دین خدا آشنا هستید می دانید که آخرت آباد 100% محصول دنیای پاکه، چون بین دنیا و بین آخرت ماهیتاً و ذاتاً جدایی نیست. اینطور نیستش که دنیا جایی باشه آخرت هم جای دیگر. زیباترین حرفی که در زمینه ارتباط دنیا و آخرت داریم کلام نورانی پیغمبر عظیم و شأن اسلام که فرمودن از دنیا مزرعت الاخره، هیچ وقت محصول زراعت کشت از زمینش جدایی نداره، تمام درختان در باغها، سیفیجات در زمینها، حبوبات در کشتزارها نتیجه همون زمینن، نتیجه همون خاکن. قرآن مجید یا آیه‌ای داره که در این قسمت از گفتار، خوندن این آیه خیلی بجاست. می‌فرماید والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه، سرزمینی که پاکه، سالمه، خوبه، گیاهی رو که بیرون میده گیاه الهیه. یخرج نباته بإذن ربه، یه محصول خداییه، یه محصول درسته، یک محصول سالمه. زمینیه که یه عدد گندم بهش میدن، پروردگار میفرماید تا 700 تا دانه مثل خودش رو بیرون میده. در اواخر سوره مبارکه بقره میفرماید کمثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبه، یا یه دانه سیب رو میکارن در یه سرزمین پاک، سرزمین مستعد، سرزمین آماده، تبدیل به یه درخت میشه. سالی چند صد سیب میده، در حالی که این درخت با سالی چند صد سیب یه روزی همون دانه سیاه کم وزن بوده. علی به خاطر استعداد زمین و سلامت زمین و پاکی زمین شده یه درخت پرمحصول که همه مردم با رغبت، با شوق پول بالای اون محصول میدن. وقتی هم میخورن هم لذت میبرن، هم برای بدنشون مفید. والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه. خیلی زیباست این آیه، میگه زمین پاک و مستعد و آماده اونی رو که میرویانه به اذن رب، یعنی یه گیاه الهیه، یه گیاه خداییه، یه درخت سالمه، یه بوته به درد خوره، یک محصول با منفعته. والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اما یه زمینی که استعداد نداره، آمادگی نداره، نمکش زیاده، یه زمینی به قول قرآن مجید خبیث، آلوده، ناپاک، اون چه که در این زمین بیرون میاد هم خیلی کمه و هم محصول به درد نخور، یه محصول کچل، یه محصول پوسیده، یه محصول پوک که هم صاحبش ضرر کرده از کاشتن و هم مردم هم رغبتی به خریدنش ندارن، خوششون نمیاد، به دردشون نمیخوره. تازه قرآن میگه نکدا، یعنی انقدم همین محصول پوک پر نیست که 4 گاو و گوسفند رو توش بندازن بچرونن، به درد 4 گوسفند و گاو هم نمیخوره. به قول قدیمی ها خیلی تونوکه، هر 2-3 وجب یه چیز بی خودی سر از خاک در آورده که نه سبز، نه زیباست، نه توپره، نه به درد خوره، باید ولش کرد. دنیا قرآن مجید در سوره شورا و پیغمبر در این روایت می‌فرماید مزرعه است. حالا اگه شما این دنیاتون رو پاک بالا بیارین، پاک برقرار بکنین، این دنیاتون دنیای درستی باشه، دنیای سالمی باشه، دنیای صحیحی باشه و به عبارت روشن‌تر اگر اهل ایمان باشیم، اهل اخلاق حسنه باشیم، اهل عمل صالح باشیم، این میشه سرزمین پاک. یخرج نباته به اذن ربه، روز قیامت شما از این کشتتون که همون ایمان و اخلاق و عمل صالحه بهشت رو درو میکنین. اما این دنیاتون رو آلوده کنین، نجس کنین، این زمین زندگی رو خبیث کنین، والذی خبث لا یخرج الا نکدا، وارد قیامت میشین میبینین دست خیلی ها پره، دست شما خالیه. خیلی ها سزاوار شفاعت هم میبینی شما نیست، خیلی ها مورد نظر رحمت حق دن شما نیستی. بعدم میبینی این زمین نجس که نکد ازش بیرون اومده، گیاه داره، به قول قرآن مجید ذریع گیاهش در سوره غاشیه می‌فرماید که خوراک اهل جهنم همونیه که در دنیا خودشون کاشتن، لیس لهم طعام الا من ذریع، با ذات و عین ذریع در اصطلاح قرآن کریم به گیاهی گفته میشه که شتر با اون قدرت دندان و آرواره نمیتونه بخوره، ولی قرآن میگه اهل جهنم باید این علفی که خودشون کاشتن تو دنیا، حالا آخرت وقت دروشه، بخورن، که البته باید بخورن، اینجوری که دهنشونو ببندن و به کارگرای جهنم بگن ما میل نداریم، چونه شونو میگیرن، وا میکنن، فشار میدن همین گیاه و تو دهنشون و میگن باید بخوری. قرآن میگه لا یسمنو ولا یغنی من جوع، این گیاه و شب و روز در جهنم به خوردشون میدن، نه چاقشون میکنه و نیرومند و نه گرسنگیشون رو برطرف میکنه، شکمشون رو پر میکنن از این علف، از این نکد، اما نه چاق میشن و نه سیر میشن. خیلی سخته. آبشونم پروردگار میفرماید تسقا من عین آنیه، یه چشمه بغل دستشونه که از شدت حرارت گل گل میجوشه، اینو دیگه نمیخوان بخورن، ولی کارگران جهنم تو حلقشون میریزن. تسقا من عین آنیه، این آب محصول همون اشکیه که از چشم مردم در آوردن به ظلم و دلاییه که سوزوندن و حقاییه که مانع شدن بین حق و بین مردم. این حرف پروردگار. ببینید همه آیات قرآن همدیگه رو معنی میکنن، به همدیگه ارتباط دارن. ما اگه دنیامون دنیای پاک باشه که پروردگار میفرماد، خیلی این آیه جالبه، خیلی جالبه، من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبتا، حیات پاک، یا به تعبیر اون آیه سرزمین پاک. خب این سرزمین پاک آدم هرچی توش بکاره محصول زیبایی میده بیرون. اینه که عنایت داشته باشید برادرانم، دنیا از آخرت ماهیتا جدایی نداره، هر دو یه حقیقته. یه پردش به این قیافه است که ما میبینیم و همین دنیا پرده ملکوتیش به اون قیافه‌ایه که در قرآن کریم بیان شده. مردم در دنیا بهشت رو میسازن، مردم در دنیا جهنم رو میسازن، اونجا که رفتن پای محصول خودشونه. آیه دهم یازدهم سوره مؤمنون رو که یادتونه، پروردگار میفرماید اولائک، این اهل ایمان، اولائک هم الوارثون، اینا ارث برن. چی رو ارث میبرن؟ الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. از کی ارث میبرن این بهشت رو؟ از دین، چون با دین نسبت دارن بهشت و از دین ارث میبرن، از همون کارهایی که کردن ارث میبرن که در آیات قبلش مطرح. مشکلم نیادم دنیاشو پاک نگرده، هیچ مشکل. آدم باید برای پاک نگاه داشتن دنیاش یه مقدار نه تو دهنش باشه، نه جدی، نه نه معمولی ها، نه جدی. یعنی انسان وقتی در مقابل دعوت ضد خدا قرار گرفت، از طرف هر کی بگه نه، هم حالا جوونا یکی میاد میگه بیا رابطه نامشروع برقرار کن، یه چهار تا دختر هستن حاضرن دوست به سر بگیرن. بگه نه. به کاسب یکی میگه که اگه این کارو بکنی 10 برابر پول گیرت میاد. کاسبم میدونه اون پول 10 برابر حرامه. بگه نه. اگر در این جنس تقلب کنی، یعنی برنج کیلویی 200 تومن 300 تومنه، خارجی رو که قدش هم اندازه برنج ایرانی کشیده است، تو 70 کیلو برنج خارجی رو با 30 کیلو ایرانی قاطی کن، 100 کیلو رو بگو کیلو 1100 تومن. مردم چه میفهمن که این 70 کیلوش خارجیه 30 کیلوش ایرانیه؟ پیغمبرم فرموده من غش مسلمن فلیسم انا. اونی که در جنس مردم مسلمان تقلب میکنه از ما نیست، خائنه، بیدینه. خب وقتی با آدم میگن یه گونی 100 کیلویی برنج 100% ایرانی مثلا 100 تا 100 تومن 10,000 تومن سود داره، اگه 70 کیلو خارجی قاطیش بکنی، مردمم نمیفهمن 70,000 تومن تو 100 کیلو میتونی ببری. خب بگه نه. پاک نگرداشتن زندگی فقط به نگفتن هم هیچ خرجی نداره، معونه ای نداره، مشقتی نداره، زحمتی نداره، زوری هم نداره. نداره هیچی. چقدر تو این تاریخ بودن که در مقابل دعوت هوای نفس خودشون و دعوت هوای نفس دیگران گفتن نه. خوبم بردن، خوب. البته یه خورده ممکنه آزار کشیده باشن، حالا ما آزاری نمی کشیم. آسیه که گفت نه به چارمیخ کشیدنش و بعدم یه سنگ سنگین 80-90 کیلویی رو سربازا بلند کردن و رها کردن روی اسکلتش، کل سر و استخونهای بدن و سنگ خورد خورد کرد که گفت نه. یوسف گفت نه، 7-9 سال انداختنش زندان. اما ما نه، ما نه زندان میریم نه به چارمیخ میکشنیم. حالا 2 تا دختر بعد حجاب بیدین هم تو رای جوون خوشقیافه قرار گرفتن، گفتن شماره تلفن ما رو بگی، با ما تماس بگی، با هم قرار بذاریم، با هم دیگه باشیم. حالا این جوونه بگه نه. نه آجدان کارش داره، نه افسر کارش داره، نه دادگستری کارش داره، نه مردم هم بفهمن این جوون خوشقیافه به 2-3 تا دختر گفته نه. همه طریق فطرت میگن باریکلا بابا، تو این دوره پر از لجن عجب گوهرایی تو دریای خدا پیدا میشن. تازه تعریفشون هم میکنن، التماس دعا هم بهشون میگن. یه روزگاری نگفتن زندان داشت و به چارمیخ کشیدن، اون روزگارم که نیست الان. حالا زمانش را تک و توکی توش کشور میگفتن نه، خب مینداختنشون زندان، مینداختن زندان. حالا زندانم حالا میرفت آدم دیگه، بعدم آزاد میشه. یه وقت من یادمه ساواکشا به من گفتش که درآمد تو چقدر مثلا از محرم و صفر. من مثلا گفتم یه محرم و صفر که منبر برم 2 ماهه 7-8 هزار تومن. گفتن ما یه شغل در دادگستری در یه جا بهت میدیم، ما 4000 تومن هم عدم میدیم، منبرت هم برو ولی حرف ما رو نزن، نگو مملکت فاسده، نگو دین داره بمیره، نگو گوشت یخی حرومه، نگو نمیدونم بی حجابی بده، منبرم برو پول محرم سفرم بگی ما مایی 4000 تومن هم میدیم. گفتم نه. گفتم خب برو زندان. خب باش میریم زندان. خب طوری هم نشد. اتفاقا زندان خوبم بود چون من تک و تنها بودم، هیچکی پیشم نبود، یه مور یواشکی با خودم برده بودم که تو لباس پیراهنم و اینا گذاشته بودم، لباسامو گرفتن لباس زندان تنم کردن، دیدم بیرون که این کارو نمیتونستم بکنم، کار داشتم، از صبح تا شب یا نماز قضا میخوندم یا راه میرفتم تو اون اتاق قرآن میخوندم یا به تعداد مرده هایی که میشناختم یکی هم دو 12 قل هو الله براشون میخوندم تا تموم بشه 24 ساعت. خب نه نه طوری نمیشه، اینقدر مردم و جوان ها به خودشون سخت میگیرن که نمیشه بگیم نه، بالاخره دختره خیلی قشنگه، مفتم که هست، پولی هم که نمیخواد، حالا 70 کیلو برنج خارجی رو با 30 کیلو ایرانی قاطی بکنیم، کی به کیه؟ به خدا قسم بهش رفتن هیچ خرجی نداره، جهنم رفتن خرجش خیلی سنگین. فقط با نگفتن آدم جهنم نمیره، اما با آره گفتن. حالا چقدر ترس و لرز داره، من با دختره دارم راه میرم، بابام نبینه، ننم نبینه، خالم نبینه، قوم خیشم نبینه، کیک نبینه، حالا این برنج رو دارم قاطی میکنم کسی نفهمه، آبرومونو تو محل نبرن، یه وقت نیروی انتظامی نفهمه، پرده در دکونم نزنن که این به علت تخلف یه ما تعطیله، جهنم رفتن همش ترس و لرز داره، اما بهش رفتن خیلی راحت، نه ترس داره نه لرز داره نه مشکلی داره. زمان ما نگفتن هیچی نداره، هیچ. اگه یادتون بمونه، اگه بمونه، بعد از منبر و نماز جماعت قبل از این که خونه برین یکی یه دونه قرآن بردارید همینجا تو مسجد، جزء آخر یا آخرای 29 سوره مبارکه بروج رو 5-6 تا آیه اولش رو بخونین و برین خونه. من یه بار براتون میخونم که تو ذهنتون بمونه، میخوام رو قرآن بخونید، چون خود نگاه کردن به قرآن عبادته، خود این که چشم آدم به این جمال بیمثال، یعنی به این آیاتی که تو زیبایی در عالم نمونه ندارن بیفته، عبادت بخونید این چند تا آیه رو. بسم الله الرحمن الرحیم و سماء ذات البروج، یک آیه با بسم الله، دو آیه و الیوم الموعود، سه آیه و شاهد و مشهود، 4 آیه. همه حرفم هم همین جاست، قتل اصحاب الاخدود، اخدود النار ذات الوقود، آتش برافروخته، النار یعنی آتش، ذات الوقود با آتشگیره قوی، ذات الوقود و هم علا ما یفعلون بالمؤمنین الشهود و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. یه پادشاهی بود به نام زونواس، یهودی متعصب. عیسی ابن مریم مبعوث به رسالت شده، دین درست آورده، چون دین یهود رو خراب کرده بودن. در شهر نجران یه مش مرد، زن، جوون، پیر، اینا اومده بودن به دین خدا که مسیح تبلیغ کرده بود مؤمن شده بودن. به زونواس خبر دادن، بلند شد با یه مش ارتشیش اومد نجران، گفت هر کی مؤمنه به دین مسیح بگیرینش. مردا رو گرفتن، زنا رو گرفتن، بچه‌ها رو گرفتن، نمیدونم دخترها رو گرفتن، جوونا رو گرفتن، یه تعدادی شدن، قرآن نمیگه چند نفر بودن، همه رو آوردن. زونواس گفت توی گودالی مواد آتشزا ریختن که قرآن میگن نار ذات الوقود، آتش شعله میکشید به آسمون. به این مردان و زنان مؤمن گفت یا از دین مسیح برگردین یهودی بشین، یا زنده زنده میرزمتون تو این آتش، خاکسترتون میکنم. کلشون گفتن نه، گفت بیرزنشون تو آتش. این قرآن، این دیگه روایت نی، داستان نی، قصه نی، قرآن، یعنی خدا داره تعریف میکن. همه رو ریختن تو آتیش. قرآن میگه اینا هم نشسته بودن دور آتیش، و هم علا ما یفعلون بالمؤمنین الشهود، با این چشم نجستشون داشتن نگاه میکردن که چه بلایی سر بندگان خوب من دارن میارن. جرم بندگان منم همین بود، ما نقمو منهم الا ان یؤمنوا بالله، این که منو پذیرفته بودن. هم بابا یه نگفتن به قیمت این که زنده زنده بسوزوننشون تموم شد. اما الان ما نه که میگیم آبرومون بیشتر میشه، احتراممون بیشتر میشه. میگه این جوونه عجب پاکه، من میدونم. و شیش تا دختر سر راهش قرار گفتن این کاسبه از اولیاء خداست، صد جور تقلب میتونه بکنه، اما زیر بار تقلب نه. این اداره یه عجب آدم مؤمنی. ما نه که میگیم احتراممون میره بالا، قدر و قیمتمون میره بالا، نه والا زنده زنده آتیشمون میزنن، نه مالمون رو نابود میکنن، نه خونمون رو سرمون خراب میکنن. امام صادق بعد از این آتیش سوزی اصحاب اخدود در یه روایتی میفرماین اینا رو که زنده زنده آتیش زدن، حضرت میفرماد یه عده‌ای از مؤمنین رو در یه روزگاری گرفتن و گفتن از دین برگردید، گفتن نه، زنده زنده با اره دو سر ارهشون کرد. آخه شما بین آدم رو زنده بیارن، دست باشو ببندن، اره دو سر رو بذارن رو کلش، یه سرشو یه مأمور، یه سرشو یه مأمور، آقا بکشن این سر رو اره کنن، گردن و سینه رو نصف کنن آدم. ولی بازم نشستن و گفتن نه. قیامت ما جواب اینا رو چی میتونیم بدیم اگه نگیم نه؟ اصلا به خدا بگیم نمیشد بگیم نه. خدا اصحاب اخدود رو میاره، این اره شده ها رو میاره، میگه چطور اینا شد بگن نه؟ تو برای دو روز زندگی کثیف شهوت حیوانی برای چندر گاز پول که تقلب در جنس گیر میاری نتونستی بگی نه؟ نه، عذرت قابل قبول نیست. یه دونه نه تو حادثه کربلا بوده، یه دونه نه. نه نه عربی میشه لا، این عربی نس، لا عربی، نه فارسی. این عربی رو حضرت سید الشهدا با کلمه الله قاطی کرد. عمر سعد، خولی، سران دیگه لشکر سه چهار بار با حضرت حسین بین دو لشکر ملاقات کردن توی چادر، بهش گفتن آقا اگر بخوای مقاومت بکنی جنگ سختی میشه، بچه‌هات کشته میشن، برادرات کشته میشن، خودت کشته میشی، دست‌ها از بدن قطع میشه، سرها از بدن جدا میشه. آقا بیا جلوی این همه داغ رو، کشته شدن‌ها رو با یه بیعت کردن با یزید بگیر. نمیخوادم بیای شام، به ما هم نگفتن کت بسته ببریمت، همینجا ما نماینده یزیدیم، یه دست بذار تو دست ما، بگو من میرم مدینه مشغول کشاورزی میشم، کاری به کار یزید ندارم، هر کاری میخواد بکنه، برو راحت زندگی کن، هرچی پولم میخوای میفرستیم مدینه. امام فقط فرمود لا والله، به خدا قسم نه. این نه به چه قیمتی تموم شد؟ میبینید که 1500 ساله دیوارا رو سیاه پوش میکنیم، خودمون پیرن سیاه میپوشیم، نسل به نسل اومدیم گریه کردیم، سینه زدیم، زنجیر زدیم، غذا به مردم دادیم، بازم داریم این کارا رو میکنیم، بعد از ما دیگران این کارا رو میکنن. چرا؟ برای اینکه قیمت نگفتن ابی عبدالله با قطع قطع شدن خودش و بچه‌هاش و حتی کشته شدن بچه شیرخوارش تموم شد. اما ما در روزگاری هستیم که اگه بگیم نه، کسی کاری به کارمون نداره، چه کارمون داره؟ خب نه، وقتی بگیم نه میگن عجب با تقواست، عجب آدم با عفتیه، عجب آدم با ادبیه، عجب آدم بزرگواره. خب نه، آدم بگه نه دیگه. لا اله الا الله. علمای بزرگواری که در مجلس حضور دارن نام ابن بطوته رو شنیدن؟ ابن بطوته اصالتا اهل اندلس بوده که الان شده اسپانیا. ابن بطوته شغل این دانشمند جهانگردی بوده، از این کشور به اون کشور، از این شهر به اون شهر، از این سرزمین به اون سرزمین. همیشه هم یه قلم، یه دفتر حاضر داشت، تو هر شهری وارد می شد همه چی اون شهر رو می نوشت. اینجا آب و هواش خشک بود، اینجا مرطوب بود، اینجا خیلی خوب بود، اینجا کشاورزی بود، اینجا کویر بود، و بعد شرح حال مردم اینجا مردم چقدر باسواد بودن، چقدر بیسواد بودن، چقدر مسجد داشتن، متدین به چه دینی بودن، چقدر یهودی بوده، چقدر مسیحی بوده، چقدر مسلمون بوده، می نوشته که چاپ هم شده، اسمش سفرنامه ابن بطوت هست. حالا من نمیدونم تو کتاب فروشی ها هست یا نه، ولی تو کتاب خونه های مهم ما در قم، در مشهد هست، احتمالاً در کتابخانه ملی ملک هم در تهران باش. ابن بطوته یه سفر میاد ایران، شهرها رو میچرخیده، جغرافیاشو مینوشته، آب و هواشو مینوشته، رودخونهاشو مینوشته، دروازهاشو مینوشته، اوضاع مردم رو هم مینوشته تا میرسه به ساوه. ساوه قوم، همین ساوه که انارش معروف. مینویسه من در منطقه ساوه بعضی از جوونا و متوسطا رو دیدم با یه ریخت و قیافه خاص جلب نظر میکرد قیافشون، آره شکل صورتشون، محاسنشون، شکل مثلا سرشون، را رفتنشون، ادبشون، انگار اینا یه جمعیت خاص، یه دار و دسته خاصی تو ساوه بودن. قضیه مال 700-800 سال پیشه یا بیشتر، من تاریخ ورود ابن بطوته به ساوه رو الان یادم نیست. گو از یه آدم واردی تو شهر ساوه پرسیدم، اینا که قیافه خاصی دارن، لباسای مخصوصی دارن، اهل همین شهرن؟ گو بند. گفتم اینا دینشون چه دینه؟ گو مسلمون. خوبم مسلمون. گفتم کیان اینا؟ گفت اینا طایفه جمالیه اسمشونه. گفتم طایفه جمالیه یعنی چی؟ گفتن اینا همه مرید، ارادتمند و تربیت شده شیخ جمال ساوعی هستن که بهشون میگن جمالیه. گفتم شیخ جمال کیه؟ و شرح حال شیخ جمالو که از زبان مردم شنیده نوشته. نوشته شیخ جمال یه آخوندی بود، جوان، درس خونده، باسواد، هر روز هفت صبح از یه مسیر میرفته برای درس دادن به طلبه ها. کاری هم به کاری چی نداشته، سرش پایین بوده، می اومده از اون مسیر که نزدیک به مدرسه بوده رد می شده تا برسه تو مدرسه درس شده. یه خونه‌ای در مسیرش بود که خانه یه زن جوان بود، زن شوهر داشت، شوهر زن رفته بود سفر برای خرید، یه ما دو ما می کشید تا برگرده. این زن گاهی که دم در بوده یا دم پنجره اتاق نشسته بوده، این شیخ جمالو که می دیده، از بس که این شیخ جمال خوشگل و خوشتیب بوده عاشق شیخ جمال میشه. ولی هرچی فکر میکنه ما این شیخ رو چجوری به تور بندازیم، چجوری به دام بندازیم، به نظرش نمی اومد. فکرم میکرد اگه یه رو بره در کوچه رو واکنه جلو شیخ رو بگیره بگه بفرمین تو، شیخ با اون متدینی که داره میگه برو گمش. باید نقشه کش. وای به روزی که مرد و زن فکرشون، فکر شیطانی بشه، بیان علیه یک انسان طرح بریزن. حالا چه طرحی ریخت؟ یه پیرزنی رو تو محل صدا کرد، گو من یه کاغذ تا کرده دستت میدم، مثلا 10 تومنم بهت میدم این کارو بکن. زنم ثروتمند، تو این کاغذ تو دستت باش، برو دم در بیش. این شیخ جمال که اومد رد بشه با تون صدای محزون به شیخ جمال بگو ننه جوون من 2-3 سال رفته سفر، خبر ازش نداشتم، دیروز دیشب نامش اومده، سواد ندارم بخون، شایدم یه حرفایی تو نامش باشه نباید کسی بفهمه، شما بیا تو دالون خونه این نامه رو برای من بخون، اینقدر پول بهت میدم. شیخ جمال اومد رد بشه، پیرزنم با گردنه کرد. چه جور بعضی آدمایی که پاشون لبه گوره شریک چه گناهانی میشه. بابا دیگه تو 2-3 قدم موندی به مرد شورخونه برسی، تو دیگه چرا؟ تو چرا؟ یه بار زمانشا وارد یه کاباره شدم با همین عبا عمومه، 200 متر دیدم سر تمام میزا مشروبه، یه عده دارن میخورن، یه عده مستن، یه عده تازه نشستن. من با لباس یه وارد شدم، صاحب کافه گفت آقا اشتباه اومدی. گفتم نداداش اشتباه نیومدم، آدرس گرفتم درست اومدم. مگه اینجا فلان کافه نی؟ گو چرا؟ گفتم پمن درست اومد. گفت فرمایشی داریم؟ گفتم یک کله. تا چشمه مشروب خورا به من افتاد، یه عده که چشاشون دیگه گرم بود، یه عده دیگه حالت مستی داشتن، یه 4-5 تا از سر میزا بلند شدن. حاج آقا خوش اومدی، بفرما با صد بیریزم. گفتم میام خدمت شما، میام، من حالا با این رئیس کافه یک کاری دارم، حالا بیریز تا من بیام. حاج آقا بفرما. اون وقت من 33-34 سالم بود، جوون بودم. گفتم که من فقط یک کلمه میخوام بهت بگم، اول بعد ازت بپرسم یهودی هستی؟ گو نه. مسیحی هستی؟ گو نه. مسلمونم. گفتم عمری هستی؟ گفت نه. شیعه؟ باریک. گفتم پس میتونم اون یک کلمه رو بهت بگم؟ گفت بگو. گفتم پروردگار منکر خدا نیستی؟ گو نه. گفتم پروردگار فرموده اولین موی سپیدی که بعد 40 سالگی تو صورت یا سر بنده من بزنه، من خدا دیگه از او حیا میکنم. گفتم تو که الان 60 بالاته پر سیفیدی چی کار میکنه؟ گو چی کار بکنم؟ تکونه عجیبی خود. گودم دیرو چقدر مشروب خالی کردی؟ اون زمان گو 7000 تومن. 7000 تومن شمردم، گودم این پول مشروب ها. به اینام بگو دیگه نخورن پشن برن. همه رو بیرون کرد، با همدیگه رفتیم هرچی مشروب بود ریختیم تو چا، رفتم رفیقامو آوردم، یه پولی رو هم گذاشتن، 24 ساعت نشد دیگ و بشقاب و قاشق و چاقو و همه چی آوردیم به اندازه 200 نفر. بعد 24 ساعت، یعنی من صبح این کارو کردم، فرد و ظهر اونجا تابلو چلو کبابی خورده بود، چلو کباب هم داشت. روز اولم یه روحانی گفت 200 چلو کبابشو من میخرم، بعدم دیگه چلو کبابیش. آخه تویی که پات لب مرد شورخونه است، تو چرا؟ گردن کج و تون صدای محزون به شیخ گفت پسرم نامه اومده، اینو لطفاً برای خاطر خدا بیا تو دالون برای من بخون. شیخ جمال که وارد دالون شد، زن جوان پیر زن رو انداخت بیرون، پشت دادن رو یه گفل بزرگ زد. به شیخ جمال گفت صداد دراد، میرم رو پشت بون عربده میکشم، مردم رو جمع میکنم، میگم شیخ جمال اومده با من شوهردار زنای محسنه بکنه. صداد در من کچهش خانو بیبریم تو اتاق بفرم. گم من مدتی عاشقتم، باید اون چه میگم انجام بگیره. شیخ گفت چش. گفت منم شما رو با یه نظر دیدم عاشق شما شدم. منم هیچ حرفی ندارم، اما من که میرم مدرسه به طلبا درس میدم، اول یه دستشویی میرم، بعد میام یه وضو میگیرم، بعد درس میدم. حالا اینجا فقط یه دستشویی من میخوام برم، وضو که نمیتونم، برای زنا که آدم وضو نمیگیره. آدم اهل خدا باشه خب هر کاری میکنه برای خدا میکنه. خب برو دستشوی. اما دستشوی بالا پله هاست. خب اب نه، رفت تو دستشوی. خب خدایا من که دستشویی نداشتم، من میخوام از دام این شیطان فرار بکنم، من با این قیافه خوشگلم، خودمو بدگل میکنم برای تو. همیشه که آدم نباید خوشگل باشه، یه بارم برای تو خودشو بدگل بکنه، عیبی نداره. قلم تراششو در آورد، آفتابا و ریخ رو کلش، اول کل کلش و اون موهای خوشگلشو تیغ زد. سلمونی هم بلد نبود بیچاره، میبرید خون میفت. ابروهاشو با تیغ زد، مقاسنشو با تیغ زد، یه قیافه بسیار زشتی گرفت. با اون قیافه زشت بد خونالود اومد دم در اتاق و خانوم ما آماده ایم. زنه وقتی در رو واکرد چشمش به این افتاد، دید عجب آدم کج و کوله بیریخت بد خونالود بوی گند. چنان زنه ناراحت شد که گفت سری بیا من در رو وا کنم، برو گورتو گم کن. در حیاتو وا کرد، شیخ اومد بیرون. از اون روزم زبون شیخ، گلوی شیخ، تون صدای شیخ و خدا عوض کرد، مردم عاشقش شدن، جوونا اومدن دست به دامنش شدن. گو اینا تربیت شده های شیخ جمال. این نگفتن، نه با نگفتن زمین زندگی پاک میشه، از این زمین پاک زندگی دنیا بهش در میاد. از دنیا مزرعتل آخره. چه حرف دلسوزی ابی عبدالله زده، از قول حضرت البته نقل میکنم که مضمونش اینه، شیعان من هر کی با هر زبونی براتون بگه براتون معلوم نمیشه چی شده. خودتون کتاب بردارین بخونین نمیفهمین چی شده. اون وقت ببینید چه آرزوی کرده عبی عبدالله، میگه کی براتون بگه، کی براتون بینویسه. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرون. فایده نداره براتون بگن یا بنویسن. ای کاش همه تون شیعان من کربلا بودی و با چشمتون میدیدی کیفه از تسلیل طفلی که من شیرخواره شیش ماهم و بغل گرفتم بردم در برابر مردم طلب آب کردم. به جای آب با تیرس شعبه زهرالو گلوی بچه من مورد حمله قرار دادم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا برحمتک یا ارحم.